اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که یک پنجشنبه دیگری ما رو مهمان سفره با کرامت امیرالمؤمنین به واسطه نهج البلاغه شریف قرار داد. اولا این ایام رو که در آستانه تولد ولی نعمتمون حضرت عبدالعظیم علیه السلام هستیم رو به محضر شما و زائران خوب حضرت عبدالعظیم و دو امامزاده دیگر تبریک عرض می کنم. حضرت عبدالعظیم علیه السلام هم از راویان کلمات و جملات امیرالمؤمنین علیه السلام است و این حادثه‌ای که اتفاق افتاد در شیراز، خدا انشالله به حق امیرالمؤمنین علیه السلام به برکت خون پاک این شهدای عزیز امنیت رو به کشور برگردونه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 150 فرمود مردم آگاه باشید که هر خونی صاحبی دارد، هر خونی انتقام گیرندهی دارد، هر حقی صاحبی دارد. فرمود انتقام گیرنده خونهای ما مسلمانها و شیعیان خداوند متعال است. انشالله نابود بشه کفر و استکبار اینها و امنیت به کشور برگرده. یه صلواتی عنایت بفرمایید. در سلسله جلسات روزهای پنجشنبه حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، اونهایی که جلسه رو پی میگیرن در حکمت 9 نهج البلاغه هستیم. حکمت 9 نهج البلاغه چون در مورد اقبال و ادبار دنیا هست، دنیا رو میکنه، پشت میکنه، به همین مناسبت به یکی از مهمترین بحثای نهج البلاغه رسیدیم، دنیا شناسی، که عرض کردیم در جلسات گذشته دنیا شناسی 5 مطلب مهم داره. ویژگی های دنیا که عرض کردیم، فرق دنیا و آخرت، دنیا چه جایگاهی داره، و چهارمین بحث که این جلسه بهش بیشتر میپردازیم، روش برخورد با دنیا و وظائف ما، وظائف ما در دنیا. چون بعضی از عزیزان اولین جلسه شاید تشریف آوردن، من چکیده 3 جلسه قبلی رو محضر شما عرض میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام که یکی از مهمترین بحثا دنیا شناسی است دیگه، انسان وارد هر جا میشه باید اونجا رو بشناسه. عرض کردم جلسات گذشته، انسان 70 سال یه دفعه عمر میکنه هنوز دنیا رو نشناخته. پستی، بلندی، فراز و فرود و ویژگی های دنیا انسان نشناسه دچار مشکل میشه. امیرالمؤمنین میفرماید برای اینکه دنیا رو بشناسید باید 3 نوع نگاه داشته باشید. 1، نگاه خردمندانه، نه نگاه متوهمانه. بعضیا توهمگونه به دنیا نگاه میکنن، مفصل توضیح دادیم. 2، نگاه بصیرانه، نه نگاه کورکورانه. 3، نگاه عبرتانه، نه صرف تماشاچی. مثال زدم، مثل کسی که میره فوتبال رو نگاه میکنه، یک انسان معمولی است مثل ماها. یه نفر یه مربی تراز اول کشور و دنیا میره فوتبال رو نگاه میکنه، اینکه فوتبال رو نگاه میکنه، آنالیز میکنه آقا چطوره، چه سیستمی بازی میکنن، دفاع قویه، جلو چطور بازی میکنه، تیم مقابل چه ضعف و قوتی داره. این فرمود مثل یک مربی رو به دنیا نگاه کنید، تماشاچی نباشید. حالا اگر این 3 نگاه رو داشتید، روش برخورد با دنیا رو ابزار قرار میدید، وسیله قرار میدید، نه هدف. اگر 3 نوع نگاه شد، دنیا یک ابزاره، فقط یک ابزاره، مثل این خودکاری که دست منه، ماژیکی که دست منه، این ماژیک بعد از این جلسه به هیچ دردی نمیخوره. این دنیا فقط برای آخرته، یه ابزاره، هدف نیست. اما اگه اون 3 نگاه نشد، دنیا هدفه. عرض کردیم اگر امیرالمؤمنین در خود حکمت 77 دنیا رو 3 طلاقه کرد، دنیای هدفی رو 3 طلاقه کرد که توش اوهام هست، تخیلات هست، کینه ها هست، اداوت ها هست، جنگ ها هست، خونریزی ها هست، دنبال پست و مقام ها هست. دنیا که هدف شد، اینها هست. حضرت این دنیا رو سه طلاقه کرده، اما دنیا که ابزاره برابر حکمت 131 نهج البلاغه با 8 وصف حضرت دنیا رو ستوده. این دنیا رو حتی امیرالمومنین یک طلاقش هم نکرده، چه برسه سه طلاقش کرده. از این دنیا ابزار به خوبی حضرت استفاده میکنه. بعد عرض کردیم اگر دنیا ابزار شد، ما فقط به حیات دنیایی میرسیم. به حیات دنیایی، حیات دنیایی کجاست؟ عرض کردیم جلسه گذشته، انما الحیات الدنیا واعلموا، بدانید مردم حیات دنیا 5 مرحله است که غالب مردم 90% مردم اینجوری راه میرن. لعبون اول بازیه، لهوون سرگرمیه، مرحله کودکی و نوجوانی. خب اینا ایراد نداره، سه مرحله بعدی برای کسی که دنیا رو هدف قرار داده باشه مبتلا میشه. لعبون و لهوون، بعد فرمود و زینتون، هی به پوزش میرسه، به نحوه موش و لباسش و تیپش میرسه، کسی که فقط دنیا رو هدف قرار داد. بعد به مرحله بعدی میرسه، عرض کنم که زینتون و تفاخرون بینکم، فخر میکنه، فخر میکنه. وقتی که هم که کهنسال شد و 40 به بالا شد میگه مدرک من اینه، نمیدونم باغ من اینه. بعدش هم که تکاثرون فی الاولاد والاموال، هی کسرت گرایی، میگه چند تا نوه داری؟ میگه آقا من 2 تا دارم. میگه بابا من 12 تا نوه دارم، من انقدر کارخونه. هی تفاخر میکنه. این برای کسی است که دنیا رو هدف قرار بده. اما اگه دنیا هدف قرار داده نشه، این دنیا میشه فقط یک ابزار شد، وسیله شد، مثل این خودکار. این دنیا به حیات طیبه انسان رو میرسونه، حیات طیبه، حیات پاک، گوارا، دلنشین. خیلی لذت بخش این دنیا دیگه. در اینجا نه سخن از کینه هست، نه سخن از عداوت، نه سخن از کشورگشایی، نه قتل، نه ترور، نه چفاول، نه اختلاس، نه رانت، نه پارتی، چی نیست. در اینجا سخن از شهادت، ایثار، عفو، گذشت، مهربانی. این حیات طیبه است. حالا من وعده دادم جلسه گذشته حیات طیبه رو بیشتر توضیح بدم. تا الان که حرف زدم ما هفته گذشته بود و 3 هفته قبلی. اول جلسه امروز یه صلوات بلند نیت بفرمایید. خب اول جلسه امروز 2 تا مطلب رو امروز عرض میکنم، 2 مطلب. مطلب اول 7 مرحله رو عرض میکنم که به اینا به هم پیوسته است. وظایف ما در دنیا چی بود؟ به حیات طیبه برسیم. چطور به حیات طیبه برسیم؟ 7 مرحله به هم پیوسته رو اگر تونستم از نهج البلاغه میگم. آخرش مطلب دوم یه نکته عمیق عرض میکنم، یه نکته عمیق. اول 7 مرتبه به هم پیوسته رو، این 7 مرتبه به هم پیوسته است. اگر میخواهیم در دنیا به حیات طیبه برسیم، اولا که اون 2 مقدمه رو باید بگذرونیم. نوع نگاهمون اون 3 نوع نگاه باشه: خردمندانه، بصیرانه و برکیرانه. و اینکه دنیا رو ابزار قرار بدیم. به غیر از اینه این 7 مرتبه رو هم باید بریم. چیکار کنیم؟ 1، اول از کل نهج البلاغه در میاد، توجه در مقابل غفلت. توجه در مقابل غفلت که خیلی مهمه، خیلی اساسی است. انسان در دنیا به تعبیر بنده حقیر متوجهانه زندگی کنه، نه غافلانه. غفلت چیه؟ همه علما گفتن معنای غفلت اینه که انسان به چیزی که باور داره و حتی یقین داره و جلوی چشمشه ولی توجه نکنه. برای مثال خیلی آسون، من باور کنید که غفلت داشتم مثلا نسبت به این لستر. چند سال اینجا من نهج البلاغه میگم، اینو توجه نکرده بودم، التفات نداشتم، دقت نکرده بودم، با اینکه جلوی چشم ما ولی ندیده بودم. خیلی از مسائل جلوی چشم ما هست، مثل مرگ، مثل مرگ جلوی چشم ما هست. باورم داریم، یقینم داریم، چون میبینیم، خیلی ها میبینن، ولی توجه نداریم. لذا غفلت با علم قابل جمعه. ما آیت الله غافل داریم، دکتر غافل داریم، عرض کنم که مهندس غافل داریم، معلم غافل داریم. اولین نکته اینه که به زندگی طیب میخواییم برسیم، توجه داشته، متوجهانه زندگی. حالا به چی توجه کنیم؟ سوال، به 2 چیز توجه کنیم. 1، به ویژگی های دنیا که جلسه اول عرض کردم. 8 تا ویژگی داشت، ویژگی منفی. دنیا دار دول هست، دار تغییره. ثروتمند فقیر میشه، فقیر ثروتمند میشه، رئیس مرعوس میشه، مرعوس رئیس میشه، هی تبدیل میشه. به این توجه کنیم، بس دل نبندی به ایچای دنیا. 8 تا ویژگی دیگه. دنیا و به تعبیر حکمت 77 گذرای گذراست، سری میگذره. دنیا عرض کنم دار رنجه، دار آزمایش. دوم به چی توجه کنیم؟ دومین مورد به اون 5 جایگاه دنیا که گفتیم دنیا محل آزمایشه. به اگر خدا به کسی داد اکرامش نکرد، اگر خدا از کسی گرفت اهانتش نکرد، بلکه اما ابتلاهو هست. دنیا داره به این توجه کنیم. خدا رحمت کنه یکی از علمایی که اخیراً از دنیا رفته، در حالات ایشون میخوندم که یکی از علمای بزرگ جهان تشیع شد، ایشون در حالاتش میخوندم، میگفت وقتی که ایشون از روستاشون، از شهرشون آمد به شهر مقدس قم، صبح که از خواب پا میشد 10 مرتبه میگفت اینجا قم هست، اینجا قم هست، اینجا با شهر تو فرق میکنه، اینجا باید متوجه باشی، اینجا عالم پروره ها، اینجا نیومدی بخوری و بخوابی، اینجا اومدی درس بخونی. خودش رو متوجه میکرد. پس اولین نکته اینه که انسان متوجهانه زندگی کنه. مرحله دوم، حالا که متوجه شد قدم دوم رو برداره. متوجه شد که دنیا گذراست، دنیا محل آزمایش، دنیا دار دوله و و چیزا دیگه که جلسات گذشته عرض کردم، اینو متوجه شد، مغتنم شمردن فرصت ها، مغتنم شمردن فرصت ها، باید به شدت فرصت ها رو مغتنم بشماره. چرا؟ امیرالمؤمنین علیه السلام بیش از 10 جا این رو تذکر داده. یک، اینا رو آدرساش سری میگم، یک، خطبه 114 امیرالمؤمنین فرمود بادر العمل و خافو بغتة العجل. بغتتن یعنی ناگهانی، یه دفعه انسان میمیره، یه دفعه سکته میکنه، یه دفعه ایست قلبی میاد، یه دفعه تصادفه میاد. فرمود مواظب باشا، فرصتها رو مغتنم بشمار. خطبه 214 نهج البلاغه با همین تعبیر هست. خطبه 237 نهج البلاغه اواخر خطبه ها فرمود فعلمو، ای مردم بدانید، پرونده ها الان بازه، التوبتو مقبوله، توبه مقبول هستش. بعد عرض کنم که چراغ عمل هنوز خاموش نشده، بس فرصتها رو مغتنم بشمار. یا در خطبه 230 نهج البلاغه یا نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن فرمود، فرمود بادر الفرصه قبل ان تکون گسته، قبل از این که گسته تو رو برسه، بادر الفرصه، مبادرت بر بورز بر فرصتها. یا در حکمت 21 که الفرصت و تمر رو مر السحاب، مثل ابر میگذره فرصت ها. دیدی ابر رو نگاه میکنه، انسان میگه حرکت نمیکنه، یه ذره حواست پرت میشه، میگه چندین صد متر رفته اونورتر. الفرصت و تمر رو مر السحاب. یا در حکمت عرض کنم که 74 نهج البلاغه، نفس المرء خطاه الى عجله، یک نفس یک قدم ما رو به طرف عجلمون نزدیک میکنه. بس این دومین، سریع عرض میکنم، من کد میدم ایشالله شما تحقیق کنید مفصل. بس اول توجهانه، متوجهانه، بعد مقتنم بشماریم. حالا این دو مرحله رو کفتیم، وارد مرحله سوم میشیم. اگر فرصت ها رو غنیمت شمردید، اگر متوجهانه زندگی کردید، قدم سوم چیکار کنیم؟ حالا دل کندن از دنیا، دل کندن از دنیا در مقابل دل بستن به دنیا، که در فرهنگ نهج البلاغه و قرآن بهش میگن زهد. در فرهنگ قرآن و نهج البلاغه بهش میگن زهد. حالا که دیدیم که اینجوریه، باید دل بکنیم از دنیا، دل نبندیم. عرفا گفتن مثل دل بستن و دل کندن از دنیا مثل مثل آب و کشتی هست. اگر کشتی روی آب باشه سرعت و سبقت پیدا میکنه، اگر این آب بیاد داخل کشتی، کشتی غرق میشه. این آب همه محبت دنیاست، اگر بر قلب رسوخ پیدا کنه انسان رو غرق میکنه، پستش، مقامش، شهرتش، شهوتش بیچاره میکنه انسان. ولی اگر از دل انسان بکنه این محبت رو، مثل آبی که از کشتی بریزه بیرون، این سرعت و سبقت، سیر خدا سرعت و سبقت پیدا میکنه. این زهد چیه؟ زهد خود امیرالمومنین در حکمت 439 فرمود، فرمود زهد تفسیر آیه 23 سوره حدیده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مثل کارمند بانک که میگه هر چه از دنیا به دست آوردی خوشحالت نکنه، هر چه از دنیا از دست دادی ناراحتت نکنه. مثل کارمند بانک هر چقدر پول بهش بدن خوشحال نمیشه چون مال خودش نیست، هر چه پول به دیگران بده ناراحت نمیشه چون مال خودش نیست. این زهده. حالا در نهج البلاغه دیگه موج میزنه دستور به زهد خیلی زیاده. آدرس ها رو فقط میگم مختنم بشمارید انشاءالله. خطبه 81، خطبه 103، خطبه 191، خطبه 99، خطبه 173، خطبه 193، نامه 23، حکمت 4، حکمت 104، حکمت 439 هم که اصل ظهر رو میگفت. بس قدم به قدم با هم بریم جلو. اول چیکار کنیم؟ متوجهانه. دوم مقتنم بشماریم. سوم دل بکنیم. حالا دل از دنیا کندیم چیکار کنیم؟ دل از دنیا کندیم چیکار کنیم؟ وارد مرحله چهارم میشیم. نهج البلاغه میگه دل از دنیا کندید، دو چیز رو بر دنیا ترجیح بدید. ترجیح دو چیز بر دنیا. چه چیز رو بر دنیا ترجیح بدیم؟ یک، آخرت بر دنیا. آخرت رو بر دنیا ترجیح بدیم. چرا؟ چون این دنیا به تعبیر عرفا سفل نعال دیگه، یک کفشکنه. آخرت اصله که در قرآن فرمود حیات حقیقی آخرت، قدم طول حیاتی، اصلا حیات مال اونجاست، مال آخرت. این یک آزمایش کرده است دیگه. اونجا آخرت رو بر دنیا ترجیح بدیم. این آخرت رو بر دنیا ترجیح بدیم، آدرسشو بگم به شما کجاها هست. خطبه 34 نهج البلاغه، خطبه 182 نهج البلاغه، خطبه 191 نهج البلاغه. فرمود آخرت رو بر دنیا ترجیح بدید. دو، دین رو بر دنیا ترجیح بدیم. دین در اولویت باشه، نصرت ولی خدا در اولویت باشه، زمین سازی ظهور حضرت بقیت الله العظم در اولویت باشه. دین در اولویت باشه، ترجیح بدید. حالا کجا هست ترجیح بدیم؟ آدرسشو سریع عرض میکنم. خطبه 173 که مفصله، حکمت 106، حکمت 269، نامه 71 نهج البلاغه که به شدت حضرت توبیخ میکنه اون کارگزاری که دینش رو برباد داده به واسطه اختلاس. حضرت فرمود یک گردن تو دراز کن، به حیات خونه نگاه کن، اونجا یه شطوره، اون شطور از تو بهتره، نه اون شأس نعلک خیر منک، بند کفشت از تو بهتره که اختلاس کردی در دولت. تو ترجیح دادی پست و مقام رو و ثروت رو، دین رو لگد مال کردی. دین رو مثل آدامسی که وقتی به تعبیر امام حسین شیرین جویدی، وقتی که یه ذره مزش از دست رفت توف کردی زمین و مردم رو به همه چیز بدبین کردی. فرمود بس چیکار کنیم؟ توجه، مقتنم شمردن، دل کندن، ترجیح. اینا با هم همینجوری میریم جلو. مرحله پنجم آقا چی میگه؟ فرمود حالا که ترجیح دادید، مهمترین کارتان رو در دنیا انجام بدید. اونم چیه؟ خودسازی هست. در یک کلمه تربیت نفس هست. خودمون رو تربیت کنیم. و خیلی این کجا هست؟ آدرسش خطبه 157، خطبه 237. امیرالمؤمنین فرمود اولویت کار شما، عرض کنم که خودسازیه. در خیلی جاهای نهج البلاغه خودسازی رو فرمود. اوجش در این دو جا هست. انسان به جای بدنسازی خودسازی کنه، خودش رو بسازه. و خدا رحمت کنه، قبلا عرض کردیم استاد ما شیخ محمد تقی خاتمی از اولیای خدا 96 ساله از دنیا رفت، معروف بود به آیت الله بهجت زنجان. ایشون رفتن پیشش در مسجد 40 ستون زنجان که بیش از یک قرن قدمت داره، اونجا امام جماعت بود، از علمای نجف شاگرد آیت الله خویی بود این شیخ محمد تقی خاتمی. رفتن پیشش، گفت که فلانی اگه میخوای بری بهشت باید خودسازی کنی، تا آدم نشدی نمیبرنت بهشت. به صوت گمری و بلبل گر ننوشی می، علاج کی کنمت، آخر الدواء کی. این آخر الدواء کی در نهج البلاغه است، آخرین کلمه خطبه 168 نهج البلاغه. فرمود به صوت گمری و بلبل همه انبیا، شهدا، صلحا سوت و کف میزنن، تشویقت میکنن که تو خودسازی کنی، آدم بشی، تو خودتو تربیت کنی. به صوت گمری و بلبل گر ننوشی می، می در اینجا انجام واجبات ترک محرمات، یعنی دین، دین رو انجام دادی اینا سود و کف میکنن. اگه این کار رو نکردی علاج کی کنمت آخر الدواء کی. این کی میدونید دیگه، قدیم ها وقتی که یک چیزی زخم میشد خیلی مداوا میکردن، دیدن که دیگه علاجی نداره یک داغی میکردن، این داغ رو میزدن به این کی، همون داغ زدنه. میگه داغ میزنن تو رو اگه به آدم نشیده کجا؟ در برزخ. تا بله ما محب امیرالمومنین هستیم، ولی تا آدم نشی ما رو بهش نمیبرن. با کینه و حسادت و دنیا دوستی و حب نفس اینها وارد بهش کنیم، بهش هم خراب میکنیم دیگه. اونجا با سختی ما رو تربیت میکنن. بس باید تربیت بشه. در خطبه 157 یه حرف عجیبی گفته، خیلی عجیبه. فرمود فمن شغل نفسه به غیر نفسه، هر کس خودسازی نکنه سه تا بلا به سرش میاد. آی جان عالم فدای این چنین مولای مظلومی بریم دیگه. آی آقا چقدر امیرالمؤمنین مظلومه، چقدر امیرالمؤمنین غریبه، تا قیامت از غربت حضرت بگیم کمه. آی نهج البلاغه غریب، آی نهج البلاغه مظلوم، به خدا قسم ما جواب نهج البلاغه رو در قیامت نمیتونیم بدیم. این شاه عبدالعظیم عزیز خودش خطب نهج البلاغه رو نوشت که البته معدوم شد کتابش، ولی به برکت سید رضی این کتاب مونده. اینو قدرش رو بدونیم. در کشور انگلیس 40 سال دکترای نهج البلاغه میدن، تو کشور ما 5-6 سال با 90 میلیون اومده. چقدر این مظلوم کتاب، چقدر این غریبه، نه در حوزه، نه در دانشگاه، نه در حرم ها. الحمدلله اینجا چند سالی برگزار میشه، برگزار نمیشه. این ببینید چقدر عجیبه. فرمود هر کس خودسازی نکنه سه بلا به سرش میاد. انگار امیرالمومنین همین امروز برای ما صحبت کردی. یک، تیرف ظلمات. فرمود هر کس خودسازی نکنه اولین بلا اینه که در ظلمت های جهل، در ظلمت نادانی، در ظلمت دنیاگرایی، در ظلمت ثروت، در ظلمت علم، علم هم ظلمت داره اگر خودسازی نشه، علم حجاب اکبر به تعبیر امام راحل، در ظلمت اسم ها و مکاتب اینها میمانه. تحیر فی الظلمات، در ظلمت پست مقام میمانه. اگه خودسازی نکردی پست گرفتی هم میخوری، اگر خودسازی نکردی استادم بشی خیانت میکنی، اگر خودسازی نکردی عمامه به سرم بشی خیانت میکنی. این یک. دو، ورتکب فی الهلکات، قطعا به وادی هلاکت راهی هست کسی که خودسازی. و سوم خیلی عجیبه، مدت بهی شیاطینهم فی طغیانه و زینت له، عرض کنم که یونسی اعماله. خیلی عجیبه. فرمود اگه خودسازی نکنی افسار دست تو دست شیطانه. این شیطان یه بار تو رو به سیاست بازی میکشونه، یه بار به شهرت طلبی میکشونه، یه بار به شهوت رانی میکشونه، یه بار به بازار ربا میکشونه، هی اینور اونور تو رو میکشونه. خودسازی نکردی که، تربیت نکردی خودت رو. این سه تا بلایی که امیرالمومنین فرمود در خطبه 157. بس برگردیم به بحث. 7 مرحله به هم پیچیده آرام آرام انسان رو به حیات طیب میرسونه. توجه، مغتنم شمردن، دل کندن، ترجیح دنیا بر آخرت، دین بر دنیا، خودسازی. این 5، ششمین مرحله. حالا که خودسازی کردی دو کار انجام میدی. مطمئن باش هر کس خودسازی کنه وارد مرحله ششم میشه. دو کار. یک، آماده کوچ. آماده کوچ میشه دیگه، خودسازی کرد آماده کوچه دیگه، راحته دیگه، راحته. کسی آمد پیش پیغمبر گفت آقا من اصلا میل به کوچه به آخرت ندارم. حضرت فرمود میدونید چرا؟ چون تو خیلی ثروت و مال داری، اینم انفاق نمی کنی، امساک می کنی، حتی به زن و بچه هم سخت می گیری، هی پشت سر هم نگه داشتی. اینو بفرست به آخرت، دل بکن، خودسازی کن، انفاق کن تا میلت به آخرت بشه، آماده کوچ بشی. مال اصلا به خاطر اینه، مال یعنی میل پیدا کردن. اگر مالت در دنیا باشه اینجا میل پیدا می کنی، اگر مالت در آخرت باشه به آخرت میل پیدا می کنی. آماده بشه انسان، آماده. این در کجای نهج البلاغه است آماده بشه انسان؟ آدرسشو من عرض کنم، خطبه عرض کنم 113 نهج البلاغه. فرمود کسی خودسازی کنه عرض کنم که آماده کوچ میشه. دوم، زاد و توشه برمیداره، بدون دست خالی که نمیشه، تمام همتش اینه که دست پر بره. امام باقر فر بود وقتی که به قیامت بیاید دست خالی نیایید، ما شفاعتتون نمی‌کنیم. کسی که صفر گرفته که بهش یه دفعه دهنه میدن، یه هشتی هفتی بگیر دیگه. عرض کنم این آماده باش و زاده توشه. زاده توشه رو کجا گفته؟ خطبه 157، خطبه 183، خطبه 64، خطبه 86، خطبه 11، خطبه 203. فرمود زاد و توشه بردار، بدون زاد و توشه نرو. این ششمین و هفتمین، این شش مرحله بعد فردیه. بعد فردی ما در دنیا، در دنیا اینجوری وظیفه داریم. یه بعد اجتماعی است که من هفتمین نکته گفتم، اونم چیه؟ ما نه تنها موظف هستیم در دنیا این کار رو انجام بدیم، بلکه به عنوان یک مؤمن و پیرو و امیرالمؤمنین یه وظیفه دیگه هم داریم. بنابر این که به پیغمبر طبق خطبه 160 تعصی میکنیم، باید پیغمبر گونه هم نسبت به دنیا نگاه کنیم. چه کار کنیم؟ پیغمبر اینجوری کرد: حق قرد دنیا و سکرها، هونه و اهونه. حضرت فرمود هونه و اهونه بها. پیغمبر هم این شش کار رو در اوجش و بی‌نهایتش انجام داد، به غیر از اون دنیا رو در چشم دیگرانم بی ابهت کرد. دنیا رو یک ابزار قرار داد، وسیله قرار نداد. با گفتارش، با عملش. بعضی با گفتارشون انسان رو بی‌رغبت میکنن به دنیا، ولی با عملشون ای بابا اینا خیلی چسبیدن به دنیا. هم با گفتار و هم با عمل، مخصوصا با عمل انسان. بعضی ها چنان با ولع به طرف دنیایی که ارسام ابزار میرن، فکر میکنن دیگران هم چه خبره. بابا جان تو که یک خونه داری، خودت میشینی، عرض کنم که خونت هم خوبه، حیات هم داره، چرا این همه خونه میسازی؟ دیگران هم به طمع میندازی، فکر میکنن چه خبره. تا دیگه خونه داری دیگه بسه، یه ذره احسان کن، انفاق کن، دست این به رغبت بده به آخره. این خودش جرم از نگاه نهج البلاغه. تو که به دنیا دل ادعا دل داری که نبستی، در عملم نشان بده. خب این هفت مرحله که کوچک شمردن دنیا هم عرض کنم که آخرین مرحله، این در بعد اجتماعی. آخرین نکته رو عرض کنم، یه نکته عمیق، این نکته عمیق آخرین نکته، اونم اینه که ما این هفت مرحله رو نیاز به راهنما داریم. اگر این هفت مرحله رو می‌خوایم بریم، راهش اینه که یک راهنما داشته باشیم. راهنما هم فقط و فقط و فقط اهل بیت. این در کجای نهج البلاغه است؟ خطبه 187 نهج البلاغه، خطبه 2 نهج البلاغه، خطبه 239 نهج البلاغه. پر دیگه، فقط اهل بیت. اگر بدون اهل بیت ما بریم، این مراحل رو نه تنها موفق نمیشیم، بلکه به برعکسش مبتلا میشیم. چنانکه الان دنیا به برعکسش مبتلا شده. چرا در دنیا چه خبره؟ چرا اینقدر کشتار، چقدر فتنه؟ چرا سر هر چیزی دعوا هست؟ چون اهل بیت الگو قرار گرفته نشد. امام زمان بیاد این مسائل حل بشه. انشالله خدا توفیق بده. ادامه بحث دنیا شناسی به فضل الهی جلسه بعد به شرط حیات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.